ساعت 7 شب به وقت تهران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز جمعه 27 خرداد ماه 1390 برابر با 17 ژوئن 2011 میلادی است. سلام، جمعه شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، تحلیل و گفتگو. با این امید که هفته شاد و موفقی در انتظارتون باشه، این مجله رو آغاز می‌کنیم. ابتدا با آخرین خبرهای ایران و جهان با نوشین سید حسینی. نوشین سلام، چه خبر جدیدی داری؟
مانیا، من هم به تو و شنوندگان ما در ایران و هر جای جهان که هستند سلام می‌کنم. خبر که مانیا، تمام معمول از نماز جمعه تهران خبر دارم، از سوریه، لیبی و کشورهای عربی دیگه که همچنان پر تظاهرات و پر حمله است.
خب پس آخرین خبرها رو میشنویم با نوشین سید حسینی.
متشکرم. آیت الله احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران به شدت به شبکه های ماهواره‌ای حمله کرد و آنها را دروغگو نامید. وی شبکه های ماهواره‌ای را فاسق خواند و آوردن ماهواره به خانه را به آوردن دشمن و آتش به خانه تشبیه کرد و گفت حتی نقل سخنان آنها اشکال دارد. احمد خاتمی افزود جهتگیری اکثر شبکه های ماهواره‌ای براندازی نظام جمهوری اسلامی است. احمد خاتمی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه بار دیگر به حاکمان بحرین و عربستان سعودی حمله کرد و گفت خاندان آل خلیفه رفتنی هستند. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه سوریه در دست بررسی دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شماری از واحدهای اقتصادی سوریه مذاکراتی در جریان است. این مذاکرات پیش از اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد. این اجلاس قرار است اوایل هفته آینده برگزار شود. نیروهای سوری به سوی تظاهر کنندگان در شهر بانیاس تیراندازی کردند. چند شهر سوریه امروز پس از نماز جمعه شاهد تظاهرات بر ضد رژیم بشار اسد بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش داد که تیراندازی به سوی مردم در شهر بانیاس تلفات جانی داشته است، اما شماره تلفات معلوم نیست. بر اساس این گزارش، معترضان در شهرهای درعا، حمص و جبله با شعارهای علیه بشار اسد و ابراز همبستگی با شهرهای محاصره شده دست به تظاهرات زدند. هواپیماهای ناتو پیش از ظهر امروز هدفهایی را در ترابلوس پایتخت لیبی بمباران کردند. هنوز روشن نیست چه محلهایی هدف قرار گرفته و آیا تلفاتی داشته است یا خیر. به موازات حملات ناتو، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی ادامه دارد. به گفته نخست وزیر لیبی، تماس‌هایی از طرف حکومت معمر قذافی با نمایندگان اپوزیسیون لیبی در خارج از این کشور، از جمله در مصر، تونس و نروژ برقرار شده است. نماینده ویژه روسیه میخائیل مارژلوف نیز دیروز پنجشنبه با نمایندگان حکومت قذافی گفتگو کرد. او هفته پیش با نمایندگان اپوزیسیون در بنغازی دیدار کرده بود. مدیر کل روابط عمومی سازمان هوافضای جمهوری اسلامی ایران گفت ماهواره رصد از زمان پرتاب تا ساعت 13 امروز به وقت ایران 29 بار دور زمین چرخیده است. ماهواره رصد پنجشنبه شب به وسیله ماهواره برصفیر به فضا پرتاب شد. ایران میگوید همه مراحل ساخت این ماهواره تصویربردار در داخل کشور صورت گرفته است.
نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم نوشین. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. کشته شدن 7 نظامی ایرانی بر اثر انفجار مین در خاک عراق. جایزه شورای بهداشت جهانی برای برادران علایی دو پزشکی در ایران که زندانی بودند. انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران در گفتگو با رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران.
به تقویمی که ما در اختیار داریم، قراری که این انتخاب امروز صورت بگیره، یعنی دستور کار شورای حقوق بشر امروز از جمله انتخاب گزارشگر ویژه درباره ایران است.
آخرین تحولات سوریه. حرکت اعتراضی شماری از زنان عربستان سعودی برای رسیدن به حق رانندگی در این کشور. و نظرهای شما شنوندگان عزیز روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. اما گزارش ها حکایت از کشته شدن 7 نظامی ایرانی در داخل خاک عراق دارد. خبرگزاری پیانگ میر نزدیک به حکومت اقلیم کردستان عراق گزارش داده که این 7 نفر در اثر انفجار مین کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مراد ویسی.
خبرگزاری های کردی و عربی زبان عراق روز پنجشنبه خبر از انفجار یک بمب در مسیر یک خودروی نظامی ایران در شمال عراق دادند. طبق این گزارش ها این انفجار صبح پنجشنبه و در محدوده روستای ویزه از توابع شهر چومان در استان اربیل کردستان عراق روی داده است. در تماسی که با عبدالکریم زیباری خبرنگار کرد مقیم اربیل داشتم، او جزئیات این انفجار و کشته شدن 7 نظامی ایرانی را این گونه توضیح داد.
گوندی و زکه دکونه دوروبری خالص نوری حاج عمران 7 سرباز ایرانی مینکن لجر اتومبیلکان تفیت و که او مینانش.
روستای ویزه در نزدیکی مرز حاج عمران قرار داره و خودروی نظامی ایرانی ها آنجا که در 4-5 کیلومتری مرز ایران و عراق است روی مین رفته و منفجر شده. ایرانی ها در آنجا یک دیوار بتونی 5 کیلومتری ایجاد کردند تا به قول خودشون جلوی نفوذ چریک های پژاک و سایر مخالفان مسلح و نیز قاچاقچیان رو بگیرن. ایرانی ها همچنین در داخل خاک عراق چند نقطه بازرسی ایجاد کردند.
با وجود اینکه عبدالکریم محمد میگوید معلوم نیست که این مین را خود ایرانی ها کار گذاشتند و یا از دوران حکومت صدام باقی مانده، اما عبدالله حمد رئیس شورای روستای ویزه به خبرگزاری پیام نیر گفته است نیروهای ایرانی برای جلوگیری از نفوذ چریک‌های کرد مخالف این مین‌ها را کاشته‌اند. بنا به گفته این مقام محلی، سربازان ایرانی به علت عدم آشنایی با منطقه وارد این میدان مین شده و جان خود را از دست داده‌اند. عبدالله حمد در توضیح علت حضور نیروهای ایرانی در داخل خاک اقلیم کردستان عراق گفته است این نیروها در پایگاه‌های نظامی مستقر هستند که ایران در داخل خاک عراق ایجاد کرده است. با این وجود عبدالکریم زیباری خبرنگار کرد مقیم اربیل میگوید خود نگهبانان مرزی ایران با دریافت رشوه با قاچاقچیان مرزی زد و بند میکنند.
دیواری کنکریتی تقریبا نزدیکی 5 کیلومتر دلیکه ما ملاحظه کرد بار وقتی چون حاج عمران
خود نگهبانای ایرانی در دیوار منفذهای ایجاد کردند و قاچاقچیان با دادن رشوه و باج از این منفذها در برابر چشم سربازان و نگهبانان ایرانی آمد و شد میکنند و از مرز عبور میکنند. ما خودمون این موضوع رو با چشمای خودمون دیدیم. سربازان برای نشان دادن وضعیت مرز به قاچاقچیان از چفیه‌های قرمز و سفید استفاده می‌کنند که نشون دهنده وضعیت مناسب برای عبور قاچاقچیانه و این اتفاق درست 1 کیلومتر پایین‌تر از گذرگاه مرزی روی میده.
جمهوری اسلامی ایران سال گذشته و همزمان با حمله توپخانه‌ای به درون خاک اقلیم کردستان عراق شماری پایگاه نظامی نیز در داخل خاک عراق و در نزدیکی مرز خود ایجاد کرده است. طبق گزارش خبرگزاری پیام نیر حالا تعداد این پایگاه ها به 7 پایگاه رسیده و حادثه روز پنجشنبه نیز در نزدیکی یکی از این پایگاه ها روی داده است.
7 نظامی ایران بر اثر انفجار مین در داخل خاک عراق کشته شدند. گزارشی بود از مراد ویسی. آرش و کامیار علایی دو پزشک ایرانی که 3 سال پیش به اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران بازداشت شدند به دلیل فعالیت‌های خود برای معالجه بیماران ایدزی جایزه شورای بهداشت جهانی دریافت می‌دارند. شورای بهداشت جهانی که در آمریکا مستقر است می‌گوید این جایزه را به دلیل آنکه علایی‌ها سمبل مبارزه جهانی برای کمک به افراد حامل ویروس اچ‌آی‌وی بودند به آنها می‌دهد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
کامران علایی در واشنگتن و آرش علایی در زندان اوین تهران برندگان جایزه جاناتان من برای بهداشت جهانی و حقوق بشر در سال 2011 اعلام شدند. در مراسمی که روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار شد، شورای بهداشت جهانی با تقدیر از 10 فعالیت‌های این دو برادر پزشک، خواهان آزادی آرش علایی شد. این دو برادر که از چهره‌های شناخته شده بین‌المللی در مبارزه علیه بیماری ایدز هستند، سه سال پیش در تهران بازداشت و روانه زندان شدند. کامیار علایی که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است، چند ماه پیش آزاد شد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. ولی آرش علایی که به 6 سال حبس محکوم شده، همچنان در زندان اوین است. کامیار و آرش علایی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اتهام ارتباط با یک دولت متخاصم و قصد براندازی نرم دستگیر شدند و پس از سپری کردن چند ماه در بازداشت موقت محاکمه و محکوم شدند. از آن زمان تا کنون بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پزشکی، استادان دانشگاه‌های معتبر جهانی و سازمان‌های حقوق بشر خواهان آزادی این دو برادر پزشک شدند. آرش 42 ساله و کامیار 37 ساله نخستین بار در زادگاهشان کرمانشاه برای کمک به معتادان مبتلا به بیماری ایدز درمانگاهی دایر کردند. شیوهی که آنها برای کمک به بیماران مبتلا به ویروس HIV به ویژه معتادان به کار می بردند، در مدتی کوتاه در دیگر شهرهای ایران و کشورهای منطقه رایج شد. این شیوه درمانی که در 3 مرحله پیشگیری، نگهداری و حمایت اجتماعی انجام می شود، اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه به اجرا در می آید.
گزارشی بود از جمشید زند. قرار است امروز جامعه شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران را انتخاب کنه. به رغم اینکه این انتخاب در دستور کار شورای حقوق بشر قرار داره، اما هنوز ساعت طرح و رأی‌گیری درباره اون نامشخصه. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس جامعه جهانی فدراسیون‌های دفاع از حقوق بشر، می‌پرسد چه زمانی باید انتظار انتخاب این گزارشگر ویژه را داشت. عبدالکریم لاهیجی:
طبق تقویمی که ما در اختیار داریم، قراری که این انتخاب امروز صورت بگیره، یعنی دستور کار شورای حقوق بشر، امروز از جمله انتخاب گزارشگر ویژه درباره ایران است. بنابراین اگر مسئله حادی و فوری پیش نیاد، باید گزارشگر ویژه تا امروز عصر که اجلاس شورا ادامه خواهد داشت انتخاب بشه، و از فرداست که ما خواهیم فهمید عکس العمل و بازتاب جمهوری اسلامی در قبال این انتخاب چه خواهد بود و آیا موجبات انجام این ماموریت رو فراهم میارند، از او دعوت میکنند، ویزا به او میدند یا نه.
نامزدهایی که شورای حقوق بشر بر سر انتخاب اونها باید تصمیم بگیره چه کسانی هستند؟
در قطعنامه‌ای که شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه گذشته صادر کرد، قرار شد که گزارشگر ویژه برای ایران تعیین بشه و بعد 1 ماه فرصت دادن برای اینکه تمام کشورها بتونند کاندیداهای خودشون اعلام کنند. در این فاصله تعداد زیادی کاندیدا اعلام شد. جمهوری اسلامی هم چند نفر رو اعلام کرد و از جمله 2 ایرانی که این برخلاف رویه است، به خاطر اینکه گزارشگر ویژه نمیتواند ملیت همون کشوری داشته باشه که راجع به اون بعد تحقیق کنه. در هر حال از این نظر شورای مشورتی که در داخل شورای حقوق بشر بود، این پرونده‌های کاندیداها رو مورد رسیدگی قرار دادن و 3 تن رو به عنوان کاندیداهای نهایی انتخاب کردند. وزیر خارجه پیشین مالدیو، میدونید که کشور کوچیکی است در آسیا، یکی از ویژگی‌هاش همینه که این شخص مسلمانه، یک حقوقدان سودانی و سفیر پیشین ایتالیا در ایران. و با توجه به اینکه از ابتدای هم ما گفته بودیم برای رفع بهانه‌گیری‌های جمهوری اسلامی ما ترجیح میدیم که گزارشگر غربی نباشه، آمریکایی، کانادایی، اروپایی، و اگر امکان پذیر باشه از آفریقا، و چه بهتر از آسیا باشه و چه بهتر که مسلمان باشه. بنابراین بهترین کاندیدا برای ما وزیر خارجه مالدیوه.
خب چه ویژگی‌های این شخص داره که اونو از دیگرون متمایز میکنه و میتونه بهترین انتخاب باشه؟
ببینید، خب اون چیزی که مسلمه باید پیشینه اینها طوری باشه که نظر هیئت مشورتی شورای حقوق بشر رو جلب بکنه، کسانی باشن که تجربه‌ای داشته باشن نه فقط در مسائل دیپلماسی، بعد در زمینه حقوق بشر کشور رو تا حدودی بشناسن، یعنی کشوری که میخوان برن درش مطالعه کنن، گذشته حرفه‌ایشون و پیشینه‌شون هم طوری باشه که این اطمینان رو به اکثریت اعضای شورای حقوق بشر بدهد که در حال آدمی هستش که یک تحقیق همه جانبه خواهد کرد، تحت تاثیر جفسازی ها قرار نخواهد گرفت و این اطمینان خاطر رو بدن که تحقیقی که خواهند کرد تحقیق همه جانبه و بدون جانبداری از کشور و دولتی که درباره اون دارن تحقیق میکنن، یا اینکه بدون سوء نظر یا سوء نیت درباره اون دولت و اون کشور.
پیش بینی شما چی است؟ چه کسی احتمالاً انتخاب خواهد شد؟
فکر می‌کنیم که وزیر خارجه مالدیو این شانس رو داره که انتخاب بشه و اینجوری که در تماس‌هایی که هیئت نمایندگی ما در ژنو با کشورهای عضو شورای حقوق بشر گرفته، مثل اینکه بیشتر تمایل، یعنی اکثریت کشورهای عضو تمایل به انتخاب وزیر خارجه پیشین مالدیو دارن.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه جهانی فدراسیون‌های دفاع از حقوق بشر، در مورد زمان انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران. اما در این بخش از مجله شامگاهی فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما دوستان در مورد مسائل مختلف گوش کنیم.
حکومت‌های دیکتاتور مثل یخ میمونن، هرچی از عمرشون میگذره کوچیکتر و کوچیکتر میشن، تا جایی که الان شما نگاه بکنید جمهوری اسلامی اینقدر حکومت کوچیک شده که جز به تعدادی جنرال نظامی که اونم در عرصه‌های مختلف، حتی از ورزش بگیر تا آموزش پرورش و حتی قسمت‌هایی مثل کشاورزی اینها رو به کار گرفته، دیگه هیچ به هیچ کسی دیگه اصلا اعتماد نداره و رفته تو لاک خودش. صدام حسین هم قبل از رفتنش همه کارا رو به جنرال‌های نظامیش واگذار کرده بود. واقعا پایگاه مردمی ندارن، چون ظرفیت کوچکترین انتقاد رو ندارن، یعنی کوچکترین انتقادی رو نمیپذیرن و این نشون میده که هیچ رابطه‌ای با مردم ندارن.
مریم هستم، از شیراز تماس میگیرم. می‌خواستم در مورد طرح امنیت اجتماعی بگم که مشکل این رژیم مشکل پوشش زنها نیست. اینا کلن با وجود زن مشکل دارن. اینا حتی اگه ما زنها چادر چاپشور هم بفوشیم بعد معترض خواهند بود که چه به چرد زنها از خونه بیرون میان و این خلاف اسلامه.
ما از رئیس قوه قضاییه واقعا انتقاد شدید داریم. اون یکیشون که بود چهارودی مملکت به فساد پیشی کشید، این یکی که اومد ما گفتیم یقین درست میکنه. از روزی که این اومده نه امنیتی هست، در تالارهای عروسی افراد مسلح میریزن مردمو، زن بچه مردمو به سرقت میبرن، مردانو میبندن. آخه جنایتی از این بزرگتر در طول تاریخ در ایران کی دیده؟ اینا چی میخوان از جان ملت ایران؟
سلام. به نظر من برای تعیین عمق نقض حقوق بشر در ایران اصلا نیاز به تعیین نماینده ویژه و گزارشگر ویژه نیست، چون نقض حقوق بشر در ایران در سطح عمومی صورت گرفته، نه در سطح فقط خواص و یا عوامل سیاسی که به طور ویژه بخواد بررسی بشه. نقض حقوق بشر در ایران آشکاره و نیازی به تعیین گزارشگر نیست.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
روز جمعه برخی از شهرهای سوریه بار دیگر صحنه تظاهرات و اعتراض به حکومت بشار اسد بود. این در حالیه که ارتش سوریه در مناطق شمال غربی این کشور همچنان سرکوب معترضان رو دنبال میکنه. در بعد خارجی هم حکومت بشار اسد تحت فشار جامعه جهانی است. تلاش‌های دمشق برای کاستن از تنش در روابطش با آنکارا نیز نتیجه مورد نظر را به بار نیاورده است. تحولات سوریه را در گزارش ایلیا جزاری دنبال میکنیم که از بیروت گزارش میده.
حسن ترکمانی فرستاده بشار اسد رئیس جمهور سوریه به ترکیه پس از دو روز بحث و گفتگو با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه این کشور به دمشق بازگشت. گزارش ها که از آن است که مقام های ترکیه درخواست سوریه برای بازگرداندن آوارگان و بستن مرزهای خود در مقابل ورود آوارگان بیشتر را رد کردند. ده ها هزار آواره سوری با آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه در مناطق شمالی این کشور از جمله منطقه جسر و شغور که به بهانه مقابله با گروه‌های مسلح تروری صورت می‌گیرد به خاک ترکیه گریخته‌اند. عملیاتی که خبرگزاری رسمی سوریه از موفقیت آن سخن می‌گوید و مدعی است باعث استقرار امنیت در منطقه و بازگشت هزاران نفر از ساکنان آن به خانه‌های خود شده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند تا کنون بیش از 8500 آواره سوری را اسکان دادند، اما این شمار با ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه رو به افزایش است. پیشتر ترکیه اعلام کرده بود تنها امکان پناه دادن به 10000 آواره را دارد، اما وزیر امور خارجه این کشور چهارشنبه پس از بازدید از اردوگاه آوارگان گفت ترکیه هیچگاه مرز خود را در مقابل پناهجویان سوریه نخواهد بست. خبرهایی نیز در خصوص تنش لفظی میان اردوغان و فرستاده بشار اسد بر سر آنچه که در سوریه روی می‌دهد گزارش شده است. اجتناب اردوغان از گرفتن عکس یادگاری با فرستاده دولت سوریه خود می‌تواند نشانی از میزان اختلاف‌های دو طرف باشد. در همین حال تظاهرات ضد دولتی در برخی شهرهای مختلف سوریه از جمله حمات و درعا ادامه دارد. محله رکن‌الدین در قلب دمشق پایتخت سوریه نیز شاهد تظاهرات مخالفان بود. اینها همراه شده است با ادامه انشاب ها در ارتش سوریه. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. رادیو فردا .com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
شماری از زنان سعودی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور امروز به دعوت فعالان زن در خیابان‌های ریاض رانندگی کردند. به گفته فعالان زن این اقدام بدون بروز حادثه‌ای پایان یافته. سازماندهندگان از زنان سعودی که در کشورهای خارجی گواهینامه رانندگی گرفتند دعوت کرده بودند امروز در خیابان‌ها رانندگی کنند. قانون کتبی برای منع رانندگی زنان در عربستان سعودی وجود نداره، اما روحانیون سعودی به ممنوعیت آن فتوا دادند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش‌های منتشر شده در اینترنت، روز جمعه تعدادی از زنان عربستان سعودی پشت فرمان اتومبیل‌ها نشسته و رانندگی کردند، آنچه که در این کشور برای آنها اکیداً ممنوع است. خبرگزاری فرانسه می نویسد توفیق القهتانی، رئیس انجمن حقوق سیاسی و مدنی سعودی، در صفحه توییتر خود نوشته است که روز جمعه 17 ژوئن، روزی که به عنوان نماد کمپین رانندگی زنان سعودی تعیین شده، همسرش ماها به مدت 45 دقیقه راننده اتومبیل آنها بوده. از این دست گزارش ها را می توان در اینترنت به وفور یافت. زنان سعودی از سال 1990 میلادی، 21 سال پیش، هرگز تا به این اندازه به دنبال دریافت اجازه رانندگی نبودند. در آن سال دست به تظاهراتی زدند که عاقبت آن دستگیری و مجازات و جریمه های سنگین بود. به تازگی نیز شریف، زن 32 ساله کارشناس کامپیوتر، به مدت 2 هفته پشت میله های زندان افتاد، چرا که نه تنها رانندگی کرد که حتی تصاویرش را نیز بر اینترنت منتشر کرد. حالا به جای تظاهرات، در این کشور عربی دارای رژیم سلطنتی بسیار محافظه‌کار، نگاه و تمرکز زنان سعودی بر زنان دیگر است. زنانی که در خارج از عربستان گواهی رانندگی دریافت کردند، از آنها خواسته شده تا دست به اقدامی بزنند که البته چه اقدامی بهتر از پشت رول نشستن و گاز دادن در ملأ عام. در جهان غرب کمپین‌هایی در هر گوشه از فضای مجازی برای آزادی رانندگی زنان در عربستان سعودی به راه افتاده و خرد و کلان حمایت خود را از آن اعلام کردند. بوغ‌ها را برای زنان عربستان به صدا درآورید نام این کمپین است که با نشاط و امید فراوان ادامه دارد.
Saudi women won't be silenced.
I support Saudi women driving on June 17th.
I support Saudi women driving on June 17th.
با وجود تمام این تلاش‌ها، وجیه الهویدر، یک فعال سعودی حقوق زن، به خبرگزاری فرانسه میگوید به اندازه‌ای که حامیان جهانی به این کمپین امید بستند، امیدوار نیست، چرا که زندانی شدن منال الشریف و دیگران بعضی از زنان را ترسانده است. با این همه روز جمعه کمپینی در دبی در ضدیت با ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی برگزار شد که برگزار کنندگان آن زنان راننده بودند. همه اینها با هم عربستان سعودی را که دارای حکومت سنتگرای اسلامی است در موقعیتی دشوار قرار داده. عربستان دو راهکار پیش رو دارد: تسلیم در برابر خواست زنان این کشور که در آن صورت حق رأی نیز به لیست خواسته هایشان اضافه خواهد شد، و یا راهکار دوم سرکوب و مجازات زنان، که البته خشم آمریکا حامی عربستان و همچنین کشورهای غربی را برخواهد انگیخت.
حرکت اعتراضی شماری از زنان عربستان سعودی برای رسیدن به حق رانندگی زنان در این کشور گزارشی بود از الهی روانشاد که شنیدید.
اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید همچنان برنامه های ما را دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خود آدیو پیت یا شناسه برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر بدهید. همچنین می توانید گیرنده خود را مجدداً تنظیم کنید و ما را تحت عنوان رادیو فردا از نو بیابید. تکرار می کنیم که آدیو پیت باید هرچه زودتر از 4632 به 1532 تغییر یابد، وگرنه سیگنال ما را از دست خواهید داد و قادر به شنیدن رادیو فردا از ماهواره نخواهید بود.
اما نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید ایران امروز آخرین تمرین آمادگی خود را برای دیدار با عراق در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک لندن برگزار کرد. امیدهای فوتبال ایران روز شنبه فردا با یک هواپیمای اختصاصی راهی شهر اربیل می شوند تا روز یک شنبه در بازی رفت مرحله مقدماتی المپیک 2012 به مصاف عراق بروند. علیرضا منصوریان سرمربی تیم ایران امیدوار است که در بازی رفت در اربیل کار عراق را یکسره کند.
فکر می کنم دوست دارم که در همین اربیل کار تمام بکنیم، ولی می دونید تیم عراق هم تیم خوبیه، قطعی یقین اونها هم برنامه‌ریزی می کنند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کرد پس از بررسی برنامه 4 گزینه مربیگری این تیم، حمید استیلی، حمید درخشان، علی دایی و منصور ابراهیمزاده سرمربی فصل بعد پرسپولیس انتخاب خواهد شد. علی دایی سرمربی فصل پیش سرخپوشان بعد از پیروزی در جام حذفی اعلام کرده بود که به دلیل پایان قراردادش قصد جدایی از این تیم را دارد.
امروز قراردادم تمام شد، خدا رو شکر میکنم، با وجدان راحت اگه خواستمم جدا بشم از این تیم جدا میشم.
محمد رضا خلعتبری بازیکن ملی پوش تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از فصل آینده در تیم الغرافه قطر توپ میزند. به گزارش خبرگزاری ها خلعتبری مهاجم تکنیکی ذوب‌آهن روز گذشته در شهر دوحه قرارداد خود را با باشگاه الغرافه به امضا رساند. روزنامه های قطری ضمن اعلام این خبر از محمد رضا خلعتبری به عنوان پدیده فوتبال ایران نام بردند. تیم والیبال زنان پرسپولیس نماینده ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا با 3 روز تأخیر دیشب عازم ویتنام شد. این سفر قرار بود روز دوشنبه گذشته انجام شود، اما به دلیل مشکل صدور ویزای بازیکنان دیشب انجام شد. مسابقات والیبال زنان باشگاه‌های آسیا از روز یکشنبه 29 خرداد آغاز می‌شود و زنان والیبالیست پرسپولیس در گروه آ با تیم‌های ژاپن، فیلیپین و ویتنام میزبان همگروهند. به گزارش خبرگزاری مهر در شهر عراق، محل برگزاری مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‌ای ایران، روز پنجشنبه بازیکنان شرکت کننده به عنوان اعتراض به نامناسب بودن امکانات سالن و خوابگاه محل برگزاری مسابقات را ترک کردند و از ادامه رقابت‌ها سر باز زدند. و تیم ملی فوتبال زنان آلمان میزبان ششمین دوری مسابقات جام جهانی دیشب در یک بازی دوستانه در شهر ماینز با 3 گل نروژ را شکست داد. ششمین دوری رقابت‌های فوتبال جام جهانی زنان با حضور 16 تیم از 5 تیر ماه سال جاری در آلمان آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن دیدگاه ها باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان و باز هم نوشین سید حسینی.
متشکرم مانیا. آیت الله احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران به شدت به شبکه‌های ماهواره‌ای حمله کرد و آنها را دروغگو نامید. او شبکه‌های ماهواره‌ای را فاسق خواند و آوردن ماهواره به خانه را به آوردن دشمن و آتش به خانه تشبیه کرد و گفت حتی نقل سخنان آنها اشکال دارد. احمد خاتمی افزود جهتگیری اکثر شبکه‌های ماهواره‌ای براندازی نظام جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه سوریه در دست بررسی دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شماری از واحدهای اقتصادی سوریه مذاکراتی در جریان است. این مذاکرات پیش از اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد. این اجلاس قرار است اوایل هفته آینده برگزار شود. هواپیماهای ناتو پیش از ظهر امروز هدفهایی را در ترابلوس پایتخت لیبی بمباران کردند. هنوز روشن نیست چه محلهایی هدف قرار گرفته و آیا تلفاتی داشته است یا خیر. به موازات حملات ناتو، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی ادامه دارد. به گفته نخست وزیر لیبی، تماس‌هایی از طرف حکومت معمر قذافی با نمایندگان اپوزیسیون لیبی در خارج از این کشور از جمله در مصر، تونس و نروژ برقرار شده است. اما خبری بشنویم از ایران. شورای بهداشت جهانی مستقر در آمریکا برادران علایی را برنده جایزه جاناتان من برای حقوق بشر و بهداشت جهانی اعلام کرد. این جایزه 10,000 دلاری به خاطر یک دهه فعالیت آرش و کامیار علایی در کمک به بیماران مبتلا به ایدز در ایران به آنان تعلق گرفته است. رئیس شورای بهداشت جهانی آرش و کامیار علایی را سمبل مبارزه جهانی برای کمک به افراد حامل ویروس HIV خوانده است. دو برادر پزشک ایرانی آرش و کامیار علایی 3 سال پیش به اتهام تلاش برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران بازداشت شدند و دادگاه با مجرم شناختن آنها احکام 6 و 3 سال زندان را برای آنها صادر کرد. کامیار علایی چند ماه پیش از زندان آزاد شد. نیروهای سوری به سوی تظاهرکنندگان در شهر بانیاس تیراندازی کردند. چند شهر سوریه امروز پس از نماز جمعه شاهد تظاهرات بر ضد رژیم بشار اسد بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش داد که تیراندازی به سوی مردم در شهر بانیاس تلفات جانی داشته است، اما شمار تلفات معلوم نیست. بر اساس این گزارش، معترضان در شهرهای درعا، حمص و جبله با شعارهای علیه بشار اسد و ابراز همبستگی با شهرهای محاصره شده دست به تظاهرات زدند. اما خبری دیگر از ایران. مدیر کل روابط عمومی سازمان هوافضای جمهوری اسلامی ایران گفت ماهواره رصد از زمان پرتاب تا ساعت 13 امروز به وقت ایران 29 بار دور زمین چرخیده است. ماهواره رصد پنجشنبه شب به وسیله ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب شد. ایران میگوید همه مراحل ساخت این ماهواره تصویربردار در داخل کشور صورت گرفته است. نخست وزیر یونان امروز در ترمیم کابینه‌اش وزیر دارایی این کشور را تغییر داد و وزیر دفاع را جایگزین او کرد. وزیر دارایی یونان به منظور چاره‌جویی برای حل بحران مالی این کشور و دریافت کمکی 110 میلیارد یورویی از سال گذشته در حال مذاکره با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بود. در تغییر کابینه وی به سمت وزیر محیط زیست منصوب شد. این تغییرات برای کاهش اعتراضات عمومی در یونان صورت می‌گیرد. مانیا.
نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم نوشین. خب اما حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. این برنامه رو این هفته همکارم حسن جعفری تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. برنامه این هفته به مرور چند سوال درباره رویدادهای اخیر در سوریه اختصاص دارد. نزدیک به 3 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد و بنابر اعلام سازمان ملل متحد این اعتراض‌ها تا کنون بیش از 1200 کشته بر جای گذاشته و بیش از 12000 نفر نیز در این مدت بازداشت شدند. البته فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان را بسیار بیش از این می‌دانند. با اینکه خبرنگاران خارجی از سوریه اخراج شدند و بازتاب بی‌طرفانه و دقیق رویدادها با دشواری فراوان روبروست، با این حال در هفته‌های اخیر بدون اغراق هر ساعت خبری از سوریه دریافت می‌شود و نام شهرهای سوریه دائما در خبرگزاری‌ها تکرار می‌شود. در شروع مجله هفتگی دیدگاه‌ها مروری کنیم آخرین خبرها را از زبان ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آخرین تحولات سوریه افزایش سیل آوارگان هست به مناطق ترکیه با آغاز عملیات نظامی در منطقه معرت و نعمان در شمال سوریه. چندین هزار نفر از مردم ساکن این منطقه به سمت ترکیه در حال حرکت هستند. ترکیه با اینکه اعلام کرده بود بیشتر از 10000 نفر رو نمیتونه اسکان بده، اما با این حال وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که هیچ وقت این کشور در حال بر روی آوارگان نخواهد بست. در تحولات سیاسی هم دیدار فرستاده بشار اسد با رجب طیب اردوغان خود وزیر ترکیه روز چهارشنبه صورت گرفت که به گفته منابع خبری این دیدار به تنش لفظی منجر شد در مورد تفسیر این دو نفر در مورد آنچه که در منطقه پل اشجغو روی میده. جدا شدن یک سری از افسرهای ارتش سوریه همچنان ادامه داره.
نارامی‌ها در سوریه از کجا و چگونه شروع شد؟ چه شد که مردم کشوری که 30 سال با حکومت حافظ اسد و 11 سال با حکومت فرزندش بشار اسد کنار آمده بودند، یک باره به خیابان‌ها ریختند و فریاد زدند الشعب یرید اسقاط نظام، خواسته ملت سرنگونی نظام است؟ چرا اعتراض‌ها در سوریه با چنان شدتی سرکوب شد که شماری از کشورها از جمله آمریکا آن را وحشیانه و شنیع توصیف کردند؟ موضع و نقش جمهوری اسلامی ایران در ماجرای سوریه چیست؟ آیا گزارش‌هایی که می‌گوید شلیک کنندگان به مردم در خیابان‌های سوریه ایرانی هستند و فارسی حرف می‌زنند درست و قابل اعتماد است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه با کارشناسان برنامه در میان خواهیم گذاشت. از کارشناسی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند سپاسگزاری میکنم. محجوب از زویری، استاد دانشگاه قطر و تحلیلگر مسائل ایران و عرب، و همچنین علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن. قبل از پرداختن به بحث اصلی اجازه بدید با یک بحث حاشیه‌ای شروع کنیم. بعضی تحلیل‌ها این روزا شنیده میشه درباره نقش اختلافات مذهبی در نارامی‌های اخیر در سوریه. تحلیلی که من با این خانش ارائه میکنم، میگن که در سوریه 74% مردم سنی مذهبن و 13% علوی و شیعه، اما با وجود ترکیب این چنینی از 40 سال پیش این شیعیان بودن که همواره حکومت رو در دست داشتند. تحلیلی که بهش اشاره کردم میگه یکی از تعبیرهای اعتراضهای اخیر در سوریه اعتراض اکثریت به اقلیت حاکمه. آقای زاویری، نظر شما در این باره چیه؟
من از برداشت و روش خوندن اتفاقات سوریه با شما مخالفم. اولا اتفاقی که در سوریه میفته کاملا بر اساس سیاسی، مردم دنبال تحولات سیاسی، دنبال یک حالت از آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، بیشتر مشارکت در تصمیم گیری. یعنی مسائل گرایشی، مسائل مذهبی به نظرم مسائل رو پیچیده میکنه و حتی اتفاقات رو به سمت دیگری منجر بشه. به نظرم مسائل مذهبی و گرایشی نباید مطرح بشه و به نظرم مسئله اکثریت و اقلیت مسائل رو پیچیده میکنه و ما مثال عراق رو داریم. اگر این مسئله مطرح بشه، مسائل رو کلن منجر به یک نارامی های بیشتری در واقع بشه.
و آقای نوریزاده؟
من کاملا با نظر ایشون موافقم که قضیه رو نباید مذهبی کرد، اصلا رنگ طائفی بهش نداد. جنبش امروز سوریه جنبش بسیار مهمی است، اصلا رنگ طائفی و مذهبی نداره. جنبش امروز رو واقعا باید ادامه جنبش بهار عربی دانست، با این تفاوت که در سوریه چون رژیم راه امنیتی رو در پیش گرفته، یعنی آقای اسد و مشاورانش گفتن چون آقای مبارک آدم کمتر کشت بنابراین خیلی زود سرنگون شد.
خب از مقوله ترکیب مذهبی در سوریه که بگذریم، جا داره یک نگاه سریع هم بندازیم به قضیه حما، به خاطر اینکه گاهی دیده و شنیده میشه که بین این اعتراض‌ها و سرکوبایی که این روزها در سوریه میگذره با ماجرای حما مشابهت‌هایی نشون داده میشه. برای شنوندگان هم بگم ماجرای حما مربوط میشه به سال 1982، یعنی 29 سال پیش که نیروهای نظامی به فرمان حافظ اسد به شهر حما در غرب سوریه حمله کردند و معترضان اون شهر رو با شدت هرچه تمام سرکوب کردند. تعداد کشته های اون واقعه رو تا 40,000 نفر هم گفتند. آقای زویری، اعتراض های امروز در سوریه چه تفاوتی با ماجرای حما داره؟
تفاوت زیادی داره. مردم در سال 1980 کاملا برخورد سیاسی دولت با مخالفانش برخورد کرد و اون وقت نه صحبت از حقوق بشر، نه صحبت از حمایت از مردم، همه چیز اصلا مطرح نبود. دولت از قدرت استفاده کرد و مردم رو در داخل زندانها کشتن. اما الان تفاوت داره، مردم رفتن خیابون، مطالبات زیادی دارن دنبال یک تحول سیاسی و اجتماعی، دنبال یک حال، یعنی از اتفاقاتی در تونس، در مصر 100% در واقع یک استفاده کردن و این اتفاقات هدایت بکنه مردم سوریه.
و آقای نوریزاده، نظر شما در مورد مقایسه اونچه که امروز در سوریه میگذره با اونچه که در 1982 گذشت چیه؟
در 1982 اخوان المسلمین در شهر حما شورش کردند. برای همین بقیه مردم سوریه در واقع سرکوب دولت رو با غمزه عین باهاش برخورد کردن، به نوعی دنیا هم با غمزه عین برخورد کرد، به جهت اینکه رژیم سوریه یه رژیم سکولار بود و اونا میخواستن نظام دینی برقرار کنن. به همین دلیل هم ماجرا سرکوب شد و چون سوریه یکی از متحدان اتحاد شوروی بود، تمام اون قدرت اتحاد شوروی پشت حکومت حافظ اسد بود. الان کاملا وضع فرق میکنه، همونطور که اشاره شد.
خب شما میگید الان وضع فرق میکنه، پس به نظر شما ریشه اعتراض های فعلی در سوریه چیه؟
در سوریه الان شما با یک جامعه مدنی پویا روبرو هستید که آقای بشار اسد وقتی اومد وعده داد که آزادی های سیاسی در این جامعه رخ خواهد داد، اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد. کاری که ایشون کرد اقتصاد رو، عنانش رو باز کرد، در واقع خاص شیوه چینی ها رو به کار ببره بدون اینکه سوریه دارای اون امکانات اقتصادی چین باشه. در نتیجه یک طبقه فاسد میلیاردر در سوریه درست شد که اطرافیان آقای بشار هستن و برادراشون هستن و فامیلای همسرشون و اینا کشور رو در اختیار گرفتن، پول سانتاژ گرفتن، با شرکت های خارجی قرارداد بستن. در مقابل مردم سوریه روز به روز فقیرتر شدن. من یادم هست سفرهایی که قبلا به سوریه می کردم در رژیم گذشته و اوائل انقلاب، سوریه از همه کشورهای عربی ارزان‌تر بود. یک بار این گرانی وحشتناک جامعه شهری سوریه رو به فقر کشوند و مهاجرت مردم سوریه به خارج گسترش وسیعی پیدا کرد. دردناکه که شما میبینید طبیب سوری داره در امارات رانندگی میکنه و اینا همه در جامعه ایجاد ناراحتی کرد و آقای بشار به عنوان یک مبشر خیر و اصلاحات فقط فساد رو در کشور بیشتر کرد و سرکوب رو. بعد از فرار پرخفت سوریه از لبنان، رژیم سوریه تمام اساسش روی قاعده امنیتی گذاشت، یعنی 3-4 ارگان امنیتی در سوریه نفس از مردم گرفتن که حتی فکر کردن به مخالفت این زمان صدام در عراق در سوریه جرم شد.
آقای زویری، آقای نوریزاده برای اعتراضهای اخیر در سوریه ریشه های اقتصادی، راندخاری، فساد و عواملی از این دست قائل شدن، نظر شما چیه؟
من با آقای نوریزاده کاملا موافقم. ریشه های اقتصادی و ریشه های سرکوب سیاسی، حق مشارکت حزب بعث بر اساس ماده 8 قانون اساسی سوریه حق داره جامعه رو اداره بکنه و حق داره رو سیاست رو اداره بکنه و این در واقع دروازه رو بسته میکنه و کسی نمیتونه حق مشارکت داشته باشه. جامعه مدنی در واقع فعال نبود و فعال نیست، احزاب سیاسی اصلا نقشی نداشتن مگر اینکه اونا درون بعد فعالیت داشته باشن. بدون شک سرنگون سیاسی، بدون شک فساد سیاسی و فساد اقتصادی ریشه های این اتفاقات، یعنی مردم همون چی که فرمودن کاملا یعنی فقیر شدن، یعنی سوریه کشور فقیر نیست، مردمش از لحاظ آموزش و تحصیل همشون در واقع اهل تحصیل هستن و همشون دارای مدارک بالا هستن. خاطر همین در واقع اتفاق یعنی ریشه های اقتصادی به نظرم مهم باشه، ولی نباید فراموش بکنیم اتفاقاتی که افتاد در منطقه و چشم های مردم رو باز کرد. وقتی در باز شد و دیدن که اتفاق در مصر و در تونس، بدتر از این نمیتونم ببینم، یعنی اونا اینجوری گذاشتن، بدتر از این نمیشه دید و به خاطر همین باید برن بیرون و صدای خودشون رو دیگران رو برسونن تا اینکه وضعیت تغییر بشه.
اما برسیم به یکی از موضوعات مهم در این بحث، یعنی نقش ایران در رویدادهای سوریه. آقای نوری‌زاده، به نظر شما نقش ایران در سرکوب‌های 3 ماه گذشته؟ بله بفرمایید آقای زوری.
اجازه بدید فقط یه نکته اشاره بکنم، چون مسئله شما داری به نقش نظامیان. یک نکته بسیار مهمی باید داشته باشین و اینکه استفاده از نیروهای نظامی یک دلیل مهم داره، اینکه نیروهای نظامی رو مشغول بکنن تا اینکه مثل اتفاق نیفته. مردم در حال مقابله با نیروهای نظامی، با حال مجابهه با مردم. به خاطر همین شما نخواهید دید مثلا نیروهای نظامی دفاع از مردم داشته باشن، همیشه در حال مواجهه با مردم، به خاطر همین همیشه حمایت از نظام میکنن. و به نظرم این یک استراتژی بود و 100% در انتخابات سوریه تاثیر زیادی خواهد داشت.
آقای نوری‌زاده، شما هم نظرتون درباره نقش نظامیان در سوریه رو بگید تا برگردیم به بحث خودمون.
بله، ببینید در بسیاری از جاها، از جمله در آب، از جمله در بانیاس، در جاهای دیگه، بین نظامی ها و نیروهای امنیتی درگیری ایجاد شده. یعنی نظامی ها و نیروهای امنیتی حاضر نشدن نظامی ها به روی مردم آتش بگشایند، به خاطر اینکه ارتش سوریه قسمی که خورده برای حمایت از وطن و مقابله با دشمن که همانا اسرائیل باشه، هرگز در میثاق ارتش مقابله با مردم نیامده. رژیم منتها با تبلیغ وسیع، با نمایش افراد بدبختی که میمدن اعتراف میکردن موابسته به القاعدن یا سلفیان یا از اردن اومدن یا از لبنان پول بهشون دادن، میخواست توجه ارتش رو معطوف به این بکنه که نیروهای بنیادگرا دارن میان، اگرم بیان پدر شما رو در میارن. مثلا رژیم سوریه در رویاروی با مردم این تبلیغ رو میکرد که اینا سنیای سلفیان و افسرای علوی رو میورد با اینا مقابله بکنن، ولی این در نهایت به ضررش خواهد بود.
خب حالا برسیم به موضوع نقش ایران در اونچه که این روزها در سوریه میگذره. با آقای نوری‌زاده شروع کنیم.
دولت سوریه به خاطر نظام امنیتی که داشت، اصولا تجمع 4 نفرم در دمشق یا در شهرهای دیگه ممکن نبود، چیزی وجود نداشت به نام روزنامه آزاد یا احزاب آزاد. در مصر شما صدها حزب و روزنامه و اتحادیه و جامعه مدنی بسیار پرباری داشتید، در سوریه این نبود و فقط یه تمرکز روی هنر بود، تو تئاتر، تو سریال‌های تلویزیونی، در این چیزا یه مقدار آزادی بود که الان می‌بینیم هنرمندان سوریه بخش عمده‌شون با نظامن، برای اینکه بهره بند شدن، استفاده کردن. اما ایران آمد و از همون ابتدا سوریه رو قانع کرد که هیچ گزیری جز راه حل امنیتی نیست، تجربه خودش رو در اختیار سوریه قرار داد. تجهیزاتی که امروز سوریه باهاش با مردم می‌جنگه 90% از ایران اومده، چون سوری‌ها نداشتن، نه ماشین آبپاش داشتن که به مردم بزنن، نه گلوله پلاستیکی داشتن. برای همین در روزهای اول تعداد کشتگان وحشتناک بود، چون با گلوله حقیقی می‌زدن. و بعد شماری از مشاوران نظام به دمشق رفتن، ستاد مشترک درست کردن. این یه مورد. مورد دیگر از نظر مالی است. صحبت از چند صد میلیون دلار اعتباری است که دولت ایران در اختیار دولت سوریه قرار داده. ارسال نفت و بنزین برای سوریه، با اینکه خود ایران گرفتار کمبود بنزینه، اینا همه نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی سقوط رژیم اسد رو یک چیز مرگبار برای خودش میدونه، برای اینکه راهش با حزب الله و حماس قطع خواهد شد و از دست دادن حماس و حزب الله و جهاد اسلامی، یعنی برگه های بزرگی که جمهوری اسلامی در رویارویی با غرب و با مخالفانش از اون استفاده میکنه. سوریه اگر اسد بره، این ضربه کمر رژیم جمهوری اسلامی رو خواهد شکست. برای همین با تمام قدرت پشت سر سوریه ایستادن. امروز میبینید همه مفسرها دارن میگن ترکیه از نقش جمهوری اسلامی بسیار ناراحته و شکاف بین ایران و ترکیه ایجاد شده، برای اینکه ترکیه راه حل سیاسی رو دنبال میکنه، جمهوری اسلامی راه حل امنیتی و سرکوب مطلق رو.
آقای زاوری، در این مورد نظر شما رو بشنویم. یعنی همونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن، گزارش‌های متعددی دریافت شده که جمهوری اسلامی ایران کمک فکری و کمک تجهیزاتی در حوادث 3 ماه اخیر به سوریه کرده. به نظر شما نقش ایران در رویدادهای 3 ماه گذشته در سوریه چقدر بوده؟
گزارش‌هایی که شما بهشنوی کردیم من خوندم و وضعون از اونش شنیدم و من معتقدم ایران از سقوط نظام بشار الاسد ناراضی خواهد بود. بدون لحاظ استراتژی سوریه برای ایران بسیار مهم بود. کاملا فلسطین یه رابط بیشتر از 40 سال در واقع حفظ بکنن و از لحاظ استراتژی به عنوان یک کشور از لحاظ سیاسی با هم حرکت بکنن در منطقه خاورمیانه. دلایلی که و گزارشهایی که دیدیم و خوندیم بعد از حمایت، ولی مسئله بسیار مهم است، آیا لشکر سوریه که اون چی که ما دیدیم در 1982 به اتفاق افتاد در حما، آیا نیاز داره به کمک از ایران برای این کارهای وحشتناک؟ این سؤال علامت سؤال بزرگی در واقع. اونا از لحاظ استفاده از قدرت و استفاده از کل وسائل سرکوب مردم فکر کنم اونا معلمن، یعنی نظر ندارم به کسی که به اونا یاد بده.
یعنی آقای زوری، به عقیده شما کمی در این گزارش هایی که نقش ایران رو پررنگ میکنه اغراق شده؟
به نظرم بله اغراق شده و مسائل رو پیچیده میکنه. یعنی من به نظرم این کاملا برداشت ناصحیحه، یعنی باید مسائل رو بغیر از این دید.
و آقای نوریزاده، شما چه پاسخی دارید برای اینکه میگن اغراق شده در این گزارش های این چنینی؟
نه، من چنین اغراقی رو نمیدونم. من با دوستان سوریم که صحبت کردم به تأکید کردن این مسئله رو، به خصوص شما دیدید دانشجویان دانشگاه حلب و چند دانشگاه دیگر حتی اعلام کردن که دانشجویان بسیجی ایرانی از جانب رژیم اسد اختیار دستگیری دارن، یعنی دانشجوها رو میزنن و دستگیر میکنن. آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و چین و روسیه خودش یه مورد دیگر بود و بعد دلایل بسیار بسیار متقنی وجود داره مبنی بر این که نمایندگان اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران اینا در درون سوریه حضور دارن. بنابراین هیچ مبالغه نیست. حالا از اینکه رژیم سوریه خودش معلم آدم کشیست شکی نیست، ولی در رویارویی با مردم حداقل رژیم بشار تجربه ای نداشت. در سال 82 رفعت اسد فرمانده سرای یا دفاع یا نیروهای جمهوری اینا با بمباران هوایی بیشتر هما رو کوبیدن، برای همین شهر هما با خاک یکسان شد. الان رویارویی تو خیابون با مردمه و در این زمینه نیروهای سوریه تجربه زیادی نداشتن.
و اونطوری که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته، این نحوه سرکوب آدم رو یاد سرکوب‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میندازه. شما چنین تشابه یا یادآوری رو نمی‌بینید؟
ببینید، من از ارزیابی‌های خارجی سوال‌های زیادی دارم. یعنی هیلاری کلینتون وقت صحبت می‌کنه از ارتباط سرکوب سوریه با ایرانی‌ها، سعی میکنه مسائل خود امریکا رو حل نکنه. برای سوریه ها این مشکل رو حل نمیکنه. سوریه های دنبال عدالت، دنبال جامعه مدنی، دنبال نورد. یعنی وقتی اونا از صحبت از ایران، برای سوریه ها چی مشکل رو حل میکنه؟ مسئله دوم این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بدون شک با مخالفان دولت از قدرت استفاده کردن و اصلا کلن جریان اصلاح طلبان از بین برد. یعنی کلن از لحاظ سیاسی یک جریان فعال در ایران از بین برد. اما اون اتفاق در ایران در درون نظام، یعنی همه مخالفان نظام دولت ایران اون وقت صحبت از سقوط نظام سن نکردن، اونا دنبال انتخابات به اصطلاح صحیح و سالم. اتفاق در سوریه تفاوت داره، اتفاق در انتخابات سقوط نظام، اتفاق در صحبت از تغییر ریشه‌ای در سوریه تفاوت زیادی داره. به خاطر همین من از ارزیابی‌های خارجی کلا خوشم نمیاد، مسائل رو قاطی میکنن و ناظران رو نمیتونن بگن. تفاوتی وجود داره بدون شک بین سوریه و اتفاقات در سوریه و اتفاقات در ایران.
اما آقای زبیدی، الان بحثمون در مورد ریشه و منشأ این نارامی ها نیست که در ایران چگونه بود و در سوریه چگونه است. صحبت بر سر شیوه سرکوب هست. سرکوب ها در ایران و سوریه گفته میشه که
من میگم خدمت شما، بدون شک دولت مردم رو از قدرت استفاده کردن و سرکوب کردن و ناراضی بودن از حرکت مردم. اما از لحاظ مطالبات من دارم مقایسه میکنم، یعنی مقایسه میکنم بین مطالبات اون وقت ایرانی ها و مطالبات سوریان امروز. همین.
نه سو ببینید، مردم ایران شروع کردن با اینکه رأی منو پس بده، ولی بعدن تصاویر آقای خامنه‌ای به آتش کشیده شد، مرگ بر دیکتاتور شعار شد و مردم جمهوری ایرانی رو سر دادن. بنابراین اگر تظاهرات ایران هم ادامه پیدا میکرد به همون جا میرسید. سوریه هم اول مردم نگفتن تغییر نظام یا مرگ بر رژیم، نه، مردم اول خیلی آرام آمدن و خواستار رسیدگی به جنایاتی شدن که اتفاق افتاده بود در درا، خواستار مبارزه با فساد شدن و اون ابتدا خیلی مردم سوریه متمدنانه به دنبال خواستهای خیلی عادی در درون نظام بودن. سرکوبی نظام بود که شعارها رو تند کرد. همین اتفاق در مصر هم افتاد، در تونس هم افتاد، در لیبی و یمن هم افتاد. سوریه هم همین وضع داره. به نظر من اتفاقا خیلی وضع شبیه، با این تفاوت که در سوریه اراده مردم اراده محکمتری است. واقعا ملت سوریه تحسین جهان رو برانگیخته با این اراده آهنین و با این قدرت و صلابت در برابر ماشین جنگی استبداد.
آقای زویری، آمریکا و اتحادیه اروپا تعدادی از مقام‌های سیاسی سوریه رو به خاطر نقش داشتن در خشونت‌ها تحریم کردند. اما 18 مه یعنی یک ماه پیش آمریکا مشخصاً نام قاسم سلیمانی و محسن چیزری، دو تا از فرمانده‌های بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران رو به خاطر نقش داشتن در سرکوب‌های سوریه در فهرست تحریم‌ها قرار داد. پس دلیل چنین تحریمی چی میتونه باشه؟
برای دیگر برمیگردیم، یعنی کسی نمیتونه انکار بکنه این دو کشور منافع خودشون در حفظ دو نظام، یعنی سوریه از حفاظت از نظام ایران تلاش میکنه و برعکس، یعنی اون دو کشور و دو نظام 100% تلاش میکنن از یکدیگر حمایت بکنن. و مسئله دوم، دلایل عملی در دست نباشه، به نظرم این میشه گزارش شده، یعنی وقت گزارش میشه برای ما از لحاظ اکادمیک گزارش شده، یعنی کسی من نمیتونم ثابت بکنم، کسی که دور از سوریه نمیتونه ثابت بکنه. اما از لحاظ سیاسی بدون شک ایران تلاش خواهد کرد و تلاش میکنه حمایت از سوریه و هر چی میتونه بکنه خواهد کرد.
آقای نوریزاده، آقای زویری میگن حیات سیاسی جمهوری اسلامی و سوریه کاملا به هم گره خورده و کمک کردن این دوتا رژیم به هم چندان امر غریبی به شمار نمیاد. اما با این همه، به عقیده ایشون راهی برای اثبات گزارش‌ها در مورد نقش پررنگ ایران در سرکوب‌های سوریه نیست. نظر شما چیه؟
ببینید، شما وقتی که ایالات متحده خودتون اشاره فرمودید، اسم دو نفر یعنی آقای چیزری و سلیمانی رو میاره، بی دلیل این اسما آورده نمیشه. میتونست اسم ده‌ها تن دیگه هم آورده بشه. دلایل مطمئنی وجود داره در رابطه با حضور نیروهای قدس و بخشی از نیروهای ویژه امنیتی ایران، به خصوص در رابطه با قناص‌ها، تکتیراندازانی که به سوی مردم آتش میگشایند. حزب الله به طور قطع با اجازه ایران حضور داره و در کنارش هم بعضی از آموزگاران سپاه. منظور من اینه که همونطور که خود ایشون اشاره کرد، این دو رژیم چنان با هم پیوند دارن که اگر یکی تب بکنه اون یکی رو به مرگ میشه و این است که به یاری هم میان. و بخشی از این اطلاعات هم توسط خود سوری ها در ترکیه، این مصاحبه هایی که کردن و اشاره به نقش ایران کردن، اینا خود مردمی هستن که با پوست و جانشون دارن هزینه میدن و اینا هیچ دلیلی نداره با ایران دشمنی بکنن، به خاطر اینکه حداقل بخشی از منافع روابط دو کشور نصیب مردم سوریه میشه. کارخونه ماشین بزنن، ماشین ارزون بفروشن، یا زوار ایرانی که هزار هزار میرن و باعث رونق بازار توریسم سوریه هستن. اینه که این به نظر من قطعی است در اینکه جمهوری اسلامی هم از نظر نظامی و هم از نظر مالی دولت سوریه رو و همطور از نظر توجیهات لازم به دولت سوریه یاری میرسونه.
در دقایق پایانی دیدگاه ها هستیم. آقای زبیری اگه بخواید چکیده و جمع‌بندی حرفاتون رو بگید به چه نکاتی اشاره میکنید؟
اتفاقات در سوریه من کاملا جزء از بحر عربی میخونم و تلاش سوریان دنبال آزادی و حقوق سیاسی و 100% بر خودشون و توانای خودشون اعتماد خواهند کرد.
با آقای نوری‌زاده؟
من اعتقاد دارم مبارزه مردم سوریه که تحسین جهانیان رو برانگیخته نیاز به حمایت بین المللی داره. این حمایت لفظی نیمبند چاره ساز نیست و جامعه بین‌المللی باید موضع تندی اتخاذ بکنه. نمیگم به سوریه حمله بکنه، ولی ابزار بسیاری دارن که فشارها رو بر رژیم اسد بیفزاین. فراموش نکنید در مورد ایران کوتاهی جامعه بین‌المللی باعث سنگینی تلفات و ضربات بسیار بزرگی به جنبش سبز شد. امیدوارم در مورد سوریه این کوتاهی رو ما شاهد نباشیم.
به پایان مجله هفتگی دیدگاه ها می رسیم. سپاس از علیرضا نوری‌زاده در لندن، محجوب از زویری در قطر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه دیگر.